آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 750 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا درباره جریان سینمای زیرزمینی و غیر رسمی ایران در آستانه نمایش فیلم تازه اون در جشنواره فیلم کن. صحبت از سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران به دلیل نمایش فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف در جشنواره فیلم کن یه بار دیگه داغ شده. فیلمی که بدون دریافت مجوزهای رسمی در ایران ساخته شده و قراره در جشنواره کن به نمایش در بیاد. محمد رسولوف کارگردان شناخته شده این فیلم چند روز مونده به نمایشش اعلام کرد که زیر فشارهای حکومت و از بیم اجرای حکم زندان چندین سالش مجبور به خروج مخفیانه از ایران شده و حالا در اروپاست. دانه ی انجیر معابد تنها فیلمی نیست که در ماهای اخیر پس از ساخت بدون مجوز در داخل ایران در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش در بیاد. در یه سال و نیم اخیر تقریبا تمام جشنواره‌های مهم جهانی نمایشگر محصولی از این جریان بودن. همزمان روزنامه اعتماد گزارش داده که 71 فیلم که به صورت زیرزمینی و غیر رسمی ساخته شدند در قالب‌های مختلف بلند و کوتاه و مستند از ایران متقاضی شرکت در دوره اخیر جشنواره کن بودند. علاوه بر فیلم‌های بلند، روند ساخت و عرضه فیلم‌های مستند و کوتاه بدون مجوز در ایران هم شدت قابل ملاحظه گرفته. مدتی پیش جشنواره‌ای در تهران به نام آلترناتیو که نمایشگر تعدادی از فیلم‌های کوتاه این جریان در فضای محدودی بود پس از گذشت یک روز از برگزاری توقیف شد. مریم پالیزبان بازیگر شناخته شده فیلم‌های چون نفس عمیق، لرزاننده چربی و لانتوری و پژوهشگر فعلی در دانشگاه مونستر آلمان از داوران این جشنواره بود که فیلم‌های اون رو دیده. او میگه در تمام این فیلم‌ها مضامین و تصاویری از ایران دیده می‌شن که پیشتر زیر سانسور رسمی حکومت اجازه پرداخت و دیده شدن نداشتن. با مریم پالیزبان درباره جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران گفتگو کردم. خوبانه کسی که هم سالها در سینما فعال بوده، هم تحولات و تاریخ سینما ایران رو دنبال کردی، رسیدن جریان سینمای زیرزمینی و غیر رسمی ایران به نقطه فعلی رو محصول چی میدونی؟ شرایط جامعه، شجاعت برخی سینماگران یا محصول و نتیجه یک دوره اعتراضی؟
من فکر می‌کنم اصولاً این ترکیب سینمای زیرزمینی و سینمای غیر رسمی رو در ذهن من دو تا حتی جریان موازی نمی‌بینمشون. یعنی فکر می‌کنم شکل‌ها و دوره‌های خیلی متفاوتی داشتن این جریان‌ها که هر کدومش وابسته بودن طبیعتاً به شرایطی که بر سیاست‌های فرهنگی اون دوره حاکم بوده و در این حال از اتفاقاتی که در سینمای جهان داشته می افتاده هم جدا نبوده. حالا این بخشیش برمی گرده حتی بعد از انقلاب به جریاناتی که توی سینمای بلوک شرق وجود داشته و بعد به اتفاقاتی که در سطح بین المللی در یک رده دیگه‌ای در فستیوال‌های جهانی در بازار سینمای جهانی افتاده و از طرف دیگه اتفاقاتی که در داخل ایران در حال وقوع بوده، طبیعتاً شرایط سیاسی اجتماعی که وجود داشته. مثلا می‌کنم که کلیت خیلی از انتخاب‌های اشخاص جداست در هر شرایطی. حتی اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم به یک مجموعه وابسته است، به یک مجموعه از اتفاقات و کسانی که به یک شکلی در خدمت این جریان بودن یا در خدمت رسیدن به نقطه‌ای بودن که الان سینمای ایران، حالا سینمای زیرزمینی ایران درش ایستاده و طبیعتاً قدم‌های اولیه در جاهای دیگه توسط آدم‌های دیگه برداشته شده که ممکنه از شرایطی که ما امروز داریم و از این نقطه‌ای که ایستادیم و بهش نگاه میکنیم اونقدر آگاه بهش نباشیم. فکر میکنم این اتفاقی که اصولا در سطح فرهنگ و در سطح هنر میفته که خیلی از عناصر تکان دهنده و عناصر کلیدی به یک شکلی پنهان و مخفی میمونند و بعد از سالها میشه بهشون نگاه کرد و توی اون روندی که طی شده به اون نقطه حرکتشون رسید.
خب این یه مرور تاریخی بود، نقطه فعلی رو چجوری میبینی؟ محصول چیست؟
مسئله روند، یعنی اون کلمه، حالا پروسه گفتم، روند کلمه مهمتریه. این روند حتی قبل از انقلاب شروع شده بوده و بعد از انقلاب، چه اون بخشی که مجبور شده ایران رو ترک بکنه و یا مونده و نتونسته ادامه بده هم در این روند طبیعتاً نقش مهمی داره. اما این نقطه فعلی، من فکر کنم نقطه اوجش همچنان به قیام ژینا وصله در هر شکلی که بخوایم بهش نگاه بکنیم. طبیعتاً قبل از قیام ژینا این شکاف‌ها داره خیلی واضح‌تر میشه. از آبان بذاریم بگیم این شکاف خیلی عظیم شروع شده با مسائلی که حالا بایکوت جشنواره فجر و خیلی از اینها به اوج رسیده و قیام ژینا اون نقطه طلاییه از نظر من، که همونطور که خیلی ها بارها گفتن و خود من هم بهش اعتقاد دارم، بازگشت به قبل رو غیر ممکن میکنه. این لحظه اینکه قبل از این دیگه نقطه بازگشتی وجود نداره، این اون فکر کنم لحظه‌ای هستش که من بهش لحظه طلایی میگم که حاصلش اتفاقاتیه که داره میفته و ادامه پیدا کرده. طبیعتاً اون بخشی که در سینمای ایران به این اعتراضات پیوسته، خب بهای سنگینی رو داره میده، حالا چه در داخل و چه اون بخشی که مجبور به رفتن یا حالا ممنوع کاری شده. من فکر می‌کنم مجموعه اینها در کنار همدیگه اتصال جریان سینما ایران رو هر چقدر که به اون چیزی که داره در دل جامعه اتفاق میفته بیشتر بکنه، طبیعتاً نتیجه‌ای که داره نتیجه‌ای هستش که تاریخ سینما ایران رو دگرگون خواهد کرد. من همچنان به عنوان یه نظاره‌گر داره این اتفاقات رو میبینه. من فکر میکنم حتی با سرعتی که اتفاقات داره در به خصوص در دو سال گذشته، همه ما داریم نگاه میکنیم و به تک تک آدم‌های سینمای ایران داریم نگاه میکنیم و از به هم پیوستنشون، از حالا تلاشی که دارن میکنن امید میگیریم یا نه امید میشیم.
برخی آثار این جریان و به خصوص فیلم های کوتاش رو اخیراً چون داور بودی دیدی، وقتی این فیلم ها رو میبینی در کنار آثار بلند، چه مقدار به نظر خودت بازتاب جامعه ایران هست؟
همونطور که اشاره کردی که خفه میکنم برمیگرده به اون مجموعهی که تحت عنوان سینمای آلترنتیو فیلم های کوتاه دومین باری بود که این فستیوال برگزار میشد در ایران و من خیلی خوشحالم که افتخار اینو داشتم به عنوان داور در این مجموعه باشم که متاسفانه در حال حاضر توقیف شده و امکان نمایش فیلم‌ها وجود نداره. من چیزی که در دیدن این آثار کوتاه به شدت برام تاثیرگذار بود این بود که احساس می‌کردم نه تنها از جریان قالب سینما و از اون چه که حتی در فیلم‌های بلند و نیمه بلند اتفاق می‌افته به شدت رادیکال‌ترن، بلکه چند قدم جلوترن. خب این خیلی نویدبخشه و امیدوارکننده است و فکر می‌کنم در انتقال اون چیزی که در جامعه ایران در سطوح مختلف داره اتفاق می‌افته، آثار سینمای کوتاه خیلی موجزتر و خیلی موفق‌ترن. حالا دلایل مختلفی داره، طبیعتاً به استقلال تولید اکثر این فیلم‌ها شاید بشه گفت برمی‌گرده.
مسئولان حکومت جمهوری اسلامی به دفعات نارضایتی و مخالفت خودشون رو با این جریان اعلام کرده، گفتن میخوان مانع تداوم اون بشن، شبیه اون چیزی که درباره حجاب هم در واکنش‌های مسئولان جمهوری اسلامی میبینیم. به نظرت میشه گفت این روندی که در سینمای ایران ایجاد شده یه شکلی از نافرمانی مدنیه در تولید محصولات نمایشی تصویری در داخل ایران؟
من امیدوارم که اینطور باشه و اینطور ادامه پیدا کنه، چون طبیعتاً اگر سینمای ایران که یک بخشیش متاسفانه یک بخش محدودی توانست یا این قدم رو برداشت که همجهت با آرمان‌های انقلاب زن زندگی آزادی در حرکت باشه، این رو در خودش دید و این رو به یه شکلی بهش اعتراف کرد که نمیتونه از بستر جامعه و اتفاقاتی که داره میفته خودش رو جدا بکنه و طبیعتاً هر نوع حرکتی که باعث بشه به اتفاقاتی که قبل از این انقلاب در جریان بوده برگرده، در درجه اول من فکر میکنم مسئله زنان باشه، نه تنها عقب نشینیه بلکه در به یک شکل نادیده گرفتن اتفاق و نادیده گرفتن ظلمیه که شده، پس در موقعیت خیلی خطرناک و حساسی قرار داره. به یک شکلی هر قدمی که برمیداره در بخصوص در مورد مسئله حجاب، اگر در جهت جریان مردمی نباشه، پشت کردن به کسانی هستش که در درجه اول مخاطبین این سینما هستن. این رو هم اضافه کنم که خب این رقم حیرت انگیز که فقط درباره جشنواره کن الان من شنیدم، که همون میدونیم این رقم به مراتب خیلی طبیعتاً بیشتر از 71 فیلم هستش، خیلی امیدوار کننده است. برای من به معنی کلمه در جریان بودن انقلابیه که شروع شده بوده و هیچ چیزی در چند روز گذشته به این اندازه امیدبخش نبوده برای من، که میدونی به نظر من خیلی فراتر از یک نافرمانیه، بیشتر از هر چیزی نشون دهنده این هستش که اون چه که حالا همه ما به یه شکلی امیدواریم و سعی میکنیم که در جهتش قدم برداریم، که قدمی به عقب بر نداریم، با این رقم تایید میشه. و خب من فکر کنم که عکس العمل های این چنینی که سعی میکنه این وحشت رو ایجاد بکنه خیلی بی نتیجه خواهد بود در مقیاس اون اتفاقی که افتاده.
وضعیت سینمای رسمی ایران، اون چیزی که در اکران سینماها رو میبینیم، در مواجهه با این جریان سینمای غیر رسمی چجوری میبینی؟
من فکر میکنم که حتی توی این طبقه بندی سینمای رسمی و غیر رسمی هم ما به این دوتا دسته نمیتونیم اکتفا بکنیم، یعنی حتی توی این دو گروه هم رنگهای مختلف و جریانهای مختلفی وجود داره. میشه از حیطه اقتصادی این طبقه بندی رو انجام داد، ولی حتی اونجا هم من فکر میکنم این طبقه زیر مجموعه یا بخشهای دیگه پیدا میکنه که این تحلیل رو پیچیده تر میکنن. در هر صورت پیچیدگی مسئله کار سینما و کار تئاتر بخصوص در یک کشوری مثل ایران دقیقا در همین رنگ خاکستریه که وجود داره، یا این طیف‌ها و این پیچیدگیه که وجود داره. طبیعتا میشه درباره این حرف زد که دسته‌ای وجود داره، یعنی جریانی وجود داره که خیلی بیشتر از پیش سعی میکنه خودش رو از این پروسه مجوزگیری و طبیعتا سانسور جدا بکنه، و جریانی که کاملا در خدمت این موارد هست و داره همراه پیش میره. طبیعتاً یکی از این بخش ها سعی داره میکنه به اتفاقاتی که در جامعه داره میفته نزدیک تر باشه و بخش دیگه در خدمت اهداف دیگه ای هستش. اما حتی من فکر میکنم اینجا هم یه مسئله وجود داره و اون چیزی هستش که خیلی سوال برانگیزه و مسئله مخاطب هست. میدونی مخاطب این شکل‌های مختلفی از سینما چه کسانی هستند، برای کجا تولید میشه، در خدمت چه جریانی هستش. و من حتی فکر میکنم پرداختن به این موضوعات در زمانی که ما داریم، یعنی در حال، خیلی پیچیده است و با گذر زمانه که تازه این، یعنی با گذشت زمان این مسئله مخاطب تازه یه مفهوم دیگه‌ای پیدا میکنه. چه بسا فیلم هایی بودن توی جریان غیر رسمی که آثاری بودن که به دلایل دیگه‌ای تولید شدن و لزوماً از لحاظ هنری کیفیت بالایی ندارن، و آثاری هستند که در جریان سینمای رسمی دارن تولید میشن و در عین حال به عنوان یک اثر هنری ارزش‌های بالایی دارن. میدونید متاسفانه این معیار به ارزش اثر هنری چیزی رو اضافه نمی کنه و مهر تایید نمی تونه باشه. چه بسا که میدونیم که چقدر این الگوها میتونن در خدمت باز هم یک شکل از سود و منفعت طلبی سیاسی اقتصادی باشن. اما اونچه که ما یعنی اونچه که به نظر میاد اون بخش از سینما و تئاتر که هیچ توجهی به اونچه که در دو سال گذشته اتفاق افتاده و حتی قبل از این اتفاق افتاده نداشته، در این حال در این زمان در طول این دو سال از هر زمان دیگری بیشتر در خدمت سیستم و نزدیکتر به سیستم جمهوری اسلامی بوده و خب بازیگرانش رو داره، سرمایه‌اش رو داره و حتی به نظر میاد در یک طیفی تماشاچیش رو داره.
در ماه‌های اخیر به تناوب شاهد خروج سینماگران شناخته شده از ایران هستیم. جدیدترین موردش هم محمد رسولوفه. به نظرت آیا این خروج‌ها میتونه به تقویت جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران کمک کنه یا به ضررشه؟
من شخصا یکی از خوشحال‌ترین آدم‌ها خواهم بود اگر که جریان فیلمسازی مستقل سینماگران ایرانی قدرتمندتر بشه و این شبکه بیشتر از قبل به همدیگه وصل بشن. من حتی راستش خوشحال میشم این کلمه خارج و داخل رو استفاده نکنیم و به اون بخشی از سینماگران بپردازیم که در جریان اعتراضات همراهی کردن و بهای سنگینی رو پرداختن و دارن میپردازن. هر چقدر این شبکه قدرتمندتر بشه و از آدمهاش و سینماگرها بتونه حمایت بیشتری بکنه، امید شخص من برای اینکه جریان مستقل و قدرتمندی ایجاد بشه بیشتره. طبیعتاً فعال شدن و امکان کار برای هر فیلمسازی به عنوان یه نیاز خیلی اولیه و مهم همیشه هست و من شخصا از اینکه محمد رسولوف تونسته از ایران خارج بشه خیلی خوشحالم، برای اینکه فکر می‌کنم هممون از شنیدن حکمی که داده شده به جز اینکه حالا حیرت کردیم خشمگین هم شدیم. من میتونم بگم امیدوارم، من امیدوارم که اتفاقاتی از این دست بتونه برای بخش‌های مختلف سینما ایران ایجاد امید و انرژی دوباره بکنه. اما این رو هم نمیتونم انکار کنم که در این حال به این فکر کردم که جوانهایی که توی سینمای ایران در حال حاضر تازه دارن قدم‌های اولیه رو برمی‌دارن برای کار و تلاششون این هستش که درگیر پروسه مجوزگیری نشن، چطور میخوان کار بکنن، چه امکاناتی رو دارن برای کار کردن. اگر قرار باشه که جریانی که میدونی خونه تازه قراره باشه در سینمای ایران اصلا نتونه به بقای خودش ادامه بده، آیا اصلا این امکان داره که از ایران خارج بشه با شرایطی که هست؟ این سوال خیلی دردناک و سوال خیلی سختیه و فکر میکنم همه ما میدونیم که برای کسانی که تازه میخوان قدم های اولیشون رو بردارن چقدر این امکان سخت در موارد زیادی غیر ممکنه.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی روز و شب خوبی براتون آرزو دارم.
موسیقی فردا چی صورتت که میفته یادم، چیزی نمونده واسم، عمر و جون و همش رو پای تو دادم، بس که سادم، ازت فرشته ساختم، تو سرم نبودی حتی نصف آدم، میمونه یادم، هر کی رسید یه دست انداخت کن یه تیکه از این دل ما رو، یه بسته برام بیشتر از این خسته نکن تو این پارو، تو هم مثل همه اهل بازی و کلکی و اهل نارو، بفهمی همه عمرت تلف شده. من یه درختم که عاشق تبر شده.